پیوگه و چه و اینها، یا نه ربطی نداره و یه بحث اختلالات مغزی و اینهاست.
ببینید ما در، حالا اگر سوال شما از من سوال در حوزه های شناختی بود خیلی دقیق تر میگفتم، ولی به واسطه رشتم مسئولیت پاسخگویی به
یعنی
حوزه های
چی؟ حوزه های شناختی
مثل حافظه، مثل بحث های فراموشی، مثل
میگم این
موارد
برمیگردد به حافظه ما و سیستم عصبی ما، یا برمیگردد به خود زبان و مخارج و حروفی که در زبان
نه
هست.
نه، واقعیتش اینه که اصلا ربطی به مخارج و حروف و تلفظ و این موارد نداره. بحث‌های زبانی و بحث‌هایی که در حوزه گفتار درمان هست، مایه اصلیش بحث زبان هست. زبان یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که مفاهیم در واقع انتزاعی ذهن هست که باید اتفاق بیفته. خب اگر بریم در حوزه یه مقداری،
یعنی یک مفهوم روش در ذهن ما هست، بعد اینو در قالب کلمه بریم.
دقیقاً. شما نیت
واژه براش پیدا نمی‌کنید.
بله. واژه پیدا نمیشه، یا بعضی موقع این واژه ها در هم هست، در انتخاب واژه و برای خروجش مشکل پیدا میشه. بعضی موقع شما اینقدر، حالا در بچه ها مثلا یه اتفاق میفته، بچه های باهوش معمولا یه مقداری دچار ناروانی میشن در بچگی. میگن چرا؟ چون میگن این زبانه خیلی سریعتر از این مکانیسم گفتار شما داره شکل میگیره و میاد خروجی پیدا میکنه. واقعیتش اینه که در رابطه با بحث‌های گفتار وقتی وارد میشین، گفتار که شما صحبت میکنین، یک فرایند فوق‌العاده پرپیچ و خمی هست که یکی از خارق‌العاده ترین، شاید بگم خلقت‌های خدا، این گفتاری هست که وجود داره. شاید بعضی موقع در کتب شما میخونید که تفاوت انسان و حیوان بحث گفتارش هست و بحث اون اندیشش هست که خب ربط بدون ربطی نیست.
انسان حیوانی ناطق است.
بله. و اون اندیشه‌ای که اتفاق میفته براش، که اون اندیشه من فکر میکنم که الان در گفت جواب شما چی بدم، خود به خود یک مکانیسم ها، یک مسیر های در ذهن من شکل میگیره که شروع میکنم اینها رو برای شما پاسخ دادن و این کلمات به صدم ثانیه، هزارم ثانیه ساخته میشه و میاد بیرون.
شب شما نازنینان بخیر، با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر شنونده برنامه ما باشید میدونید که ما در خدمت جناب آقای دکتر احمد رضا خاتون آبادی هستیم، رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و به شما عزیزان که الان به ما پیوستید و دارید رادیو گفتگو رو گوش میکنید خوش آمد میگیم و امیدواریم که برنامه به سمتی پیش بره که تا آخر انشالله شنونده برنامه ما باقی بمونید. اما آیه دکتر خاتون آبادی بزرگوار، بحث ما بحث گفتار درمانی بود و ظرفیت های زبان که باعث اختلال در گفتار میشه، یا نه بحث های ارزم اختلالات مغز و اعصاب بود، و شما فرمودید که بیشتر برمیگردد به مغز و اعصاب و اختلالات بیشتر روانی و اعصاب، اینا درسته؟
ما دو قسمت بکنیم معمولا میگیم اختلالات زبان و اختلالات گفتار. اختلالات زبان اختلالاتی هستند که مثل این که فرد سکته مغزی میکنه و الان نمیتونه صحبت بکنه، در واقع اون مسیری که باید زبان شکل بگیره، باید کلمه تولید بشه و خارج بشه و تشکیل بشه، فرمانده شما فرمان خوب صورت نمیگیره. یه بحث داریم مثل بحث‌های اختلالات تلفظی، مثل اختلالات صدا و صوت، فرد صداش گرفته میشه. اینا بحث‌هایی هستن که ربطی به زبان نداره، مکانیسم‌های حنجره‌ای و اینها کمک میکنه. یه بحث بینابین داریم که بحث اختلالات شناختی هست. اختلالات شناختی ما بین زبان و گفتار هست، یعنی هم زبان درگیر میشه هم گفتار درگیر میشه. و ما در واقع در مقوله های دیگه از جمله اختلالات بل داریم کار میکنیم در گفتار درمانی، که اختلالات بل متاسفانه آمارش هم زیاده، چون اختلالات مرتبط هستن با اختلالات مغزی و هر اتفاقی در حوزه مغز میفته میتونه تا یه حدودی در حوزه های گفتار و زبان و شناخت و بل به طور در صدای مختلف و در یک طیف تأثیر آسیب خودش رو بگذاره.
آقای دکتر خاتون آبادی تا حالا لکنت زبان داشته؟
تا زمانی که خودم یادم میاد به عنوان یک معمولی نه، ولی به عنوان اینکه اگر در یک موقعیت استرسی بودم، در یک موقعیتی بودم که بخوام سریع گفتار رو تولید بکنم،
حتما خاطره ای هم دارید؟
نه، فقط من یادم میاد که مثلا زمانی که از شاید مثلا حالا یه مقدار خودمونی میشه، زمانی که میخوام خیلی سریع میخوام پاسخی یک گفتار بدم، نه مثال عینیش خیلی زیاده، یعنی میخوام دونه دونه بگم شاید خیلی زیاد میشه، وقتی بخوام خیلی سریع پاسخ بدم قطعا یه مقداری زبونم گیر میکنه. این اسمش لکنت نیست دیگه، این میشه اون در واقع زمانبندی تولید گفتار.
ولی آقای دکتر، من یه بار از الاغ افتادم زبانم گیر کرد، دلیلش چی میتونه باشه؟ من سوار الاغ بودم، الاغم چهار نل داشت میرفت، بعد رم کرد افتادم و واقعا تا یکی دو سال زبانم بند آمد، بند که نه، گیر میکرد تو واژه هایی گیر میکرد و بعد کم کم فکر کنم خوب شده باشه. نه خوب شده دیگه. نه
اگر که اجازه بدین که شما هم به عنوان یه گفتار درمان معرفی بکنیم، که خدا شکر شما الحمدلله هم گفتارتون هم زبانتون همه چی الحمدلله خوبه و شما افتخاری حوزه گفتار درمانی هم خواهید بودیم، سلامت بشه. بله ببینید، اتفاقی که در این قضايا میفته دو تا مکانیسم داره، دو تا سازکار داره. یکیش این که ترس این که از اتفاق میفته سازماندهی مغز رو به هم میریزه، که همونطور که شاید با هم صحبت کردیم اون در واقع عمل کرده مغز ممکنه آسیب ساختاری ندیده باشه، ولی عمل کرده مغز دچار آسیب میشه و این مثلی که در واقع یک فرایندی که به هم بریزه، اون فرایند دچار آسیب میشه و این به هم بریزه. یه مسیر دیگه مسیری هست که اون منطقهی که مربوط به گفتار هست ضربه میخوره و خب این میتونه آسیبش پا بر جا باشه یا میتونه برطرف بشه، که حالا مال شما چون بررسی نشده خدا شکر برطرف شده. آره معلوم نیست، یعنی هر دوتا موردش میتونه اتفاق بیفته. برای بچه ها معمولا میدونی ما گفتار اصلا یک رفتار دیگه، یعنی گفتار ما در اثر یک تکرار کردن یک رفتار شما یک روند عادتی پیدا میکنید برای هر رفتارمون. گفتارمون هم همین جور است. اگر که من در یک موقعیت قرار بگیرم که قرار باشه سریع صحبت بکنم، بعد از یک مدت گفتار من خود به خود سرعتش بیشتر میشه. اگر قرار باشه عکسش باشه، خب ممکنه این اتفاق عکسش
به جنسیت هم برمیگرده. من تا جایی که دیدم خانم ها روانتر صحبت میکنن،
بله.
یعنی کمتر اتفاق افتاده خانمی فعل جملهشو گم کنه،
بله.
یا مثلا فاعلش مفرد باشه فعلش کم باشه. یعنی گفتار و درست صحبت کردن به جنسیت افراد هم بستگی داره؟
بله، شما در رشد گفتار بررسی بفرمایید، دخترها جنس مؤنث زودتر شروع میکنه به صحبت کردن و روانی گفتار در جنس خانم کلن خیلی بهتر در میاد.
چرا؟
این وابسته به جنسه، وابسته به جنسه، یعنی علتی نداره که شما بگیم چرا مثلا اینطوریه چرا اونطوریه. مثلا
اینکه خانم ها معمولا تو جامعه کمتر هم حرف میزنن، یعنی فرصت ابراز وجود و گفتار کمتر پیدا میکنن، حالا توی نگاه سنتی ما تا آقایون.
خب البته این داره ما، یعنی ببینید در حوزه روند طبیعی گفتار شروع گفتار در خانم ها در دخترها خیلی سریعتر هست. اگر مثلا پسرها 12 ماهگی به بعد 13 ماه اینها شروع میکنند کلمات رو یه مقدار کامل تر گفتن، دخترها بعضی موقع 10 ماهگی 11 ماهگی شروع کردن کلمات رو گفتن. حداقل این 2-3 ماه تفاوت بینش وجود داره. ربطی هم به در واقع زبان هم نداره، در همه زبان ها مشخص شده که این در خانوم ها در دخترها خیلی سریعتر اتفاق میفته. چیزی که شما میفرمایید برمیگرده به محیطی که اتفاق میفته، عکسش هم هست. خانوم هایی هستن که در منزل موندن و الان در یک گفتمان خیلی ساده قادر نیستن این صحبت معمولی هم داشته باشن. بنابراین برمیگرده به تجربه‌ای که افراد کردن، حالا ممکنه این تجربه در دوران کودکی تجربه خوبی بوده و یک پایداری اتفاق افتاده، ولی شروعش حرف شما کاملا درسته، ولی در ادامهش الان تجربیات خانم‌ها فکر کنم در جامعه ما الان خیلی بیشتره.
بله بله. آیه دکتر، یه دوستی داشتیم، یه بچه 2-3 ساله‌ای داشت، مثلا 4 ساله.
بله.
خیلی هم خوب صحبت میکرد. یک باره گفته بود که مامان من نمیتونم خوب صحبت بکنم، و بعد دچار لکنت بسیار شدیدی شد.
بله.
تو حالت عادی، نه ترسیده بود، نه از جایی افتاده بود، هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی ناخودآگاه مثلا تا 4 سالگی خوبه، تا 5 سالگی خوب بوده، بعد 5 سالگی دچار این لکنت شده بود و لکنتش هم شدید بود. علتش چی میتونه باشه؟
این چیز معمول نیست، به طور معمول در کلینیک ما اینطوری نمیبینیم قضیه را. کسی که در 4-5 سالگی شدید میشه، از 2 سال و نیم تقریبا مشکل شروع شده و از دید خانواده خیلی معمول بوده، مثلا خیلی دید توجهی نداشتن، و بعد در اثر یک محرکی که اتفاق افتاده این خیلی بارز بده. معمول نیست. اگر که همچین اتفاق افتاده، قطعا یا ضربه ای اتفاق افتاده که خود فرد متوجهش نبوده، یا یک حالت مثل میگن توکسیک یا مثلا سمی وارد غذایی خورده شده، یه چیز تحریک کننده اتفاق افتاده برای همچین فردی، و یا اینکه واقعا از یک چیزی ترسیده یا ممکنه در خواب ترسیده باشه. اینها چیزایی هست که در واقع بررسی
عامل بیرونی داشته.
الان اتفاقا لکنت رو میگن یک در واقع اختلال هزار چهره است. شما هر چیزی بگین میتونه بهش بچسبه. بنابراین ارزیابی دقیق خیلی مهمه که باید ارزیابی دقیق صورت بگیره.
ترس از خود ابرازی و خود اظهاری هم لکنت رو متأسفانه بیشتر میکنه.
دقیقاً.
یعنی یک کسی که لکنت زبان داره، ترس از این که در جمع حرف بزنه لکنتش رو تشدید میکنه. چه کار باید کرد؟
یکی از کارهایی که ما در نه فقط برای لکنت، برای تمام اختلالات پیشنهاد میشه به عنوان حالا اسم اصطلاح انگلیسی سوشیال اپروچ هست، یعنی رویکردهای اجتماعی. شما فرد مبتلا به سکته مغزی هم همینه، هر چقدر که این فرد ایزوله بشه گفتارش پسرفت بیشتری خواهد داشت، هر چقدر در محیط قرار بگیره تطابقش با محیط بهتر میشه. من اگر لکنت داشته باشم در یک محیط قرار بگیرم، سعی میکنم بیشتر این رو کنترلش بکنم، و هر چقدر دور بشم ترس از اون محیط بیشتر من اذیتم میکنه، و این چیزی هست که در مجموع کمک میکنه که شما یکی از رویکردهایی که در جامعه علمی امروز فراهمه، که من دوست دارم از همینجا به گوش تمام کسایی که واقعا بیمار اختلال گفتاری دارن در جامعه برسونم، این هست که هر چقدر فرد رو ایزوله بکنن قطعا مشکل بدتر خواهد شد. ما در حوزه سکته مغزی بیمار سکته میکنه، فردی که تا روز قبلش خودش مدیر یک منزل بوده، حتما باید تا این نیمه مده سفره باز نمی شده و هزار تا اتفاقات دیگه، الان فردا میذاریمش در یک اتاق ایزوله، ساعت غذاشو جدا میکنیم، ساعت غذا از سفره رو جدا میکنیم، اونو جدا تغذیه میشه، اینم خانوادم جدا تغذیه میشه. خود این میتونه قضیه رو کاملا بدتر کنه. ما بیماری داشتیم در دانشکده توانبخشی که در اثر هیجان یک فوتبال، فرد جوونی بوده، در اثر یک فوتبال دوچار سکته شده و انقدر این قضیه برای ایشون مهم بوده که اصلا این وارد جامعه شد. یعنی خیلی قشنگ خودش میاد میره، با اینکه هنوز مشکل داره در حوزه گفتار، ولی تمام امور زندگی خودش داره میچرخونه.
آقای دکتر، بریم یه کمی خصوصی تر. شما اهل ورزش هستی؟
من در
رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران وقت ورزش کردن رو داره؟
ببینید، من اگر که یک ذره اجازه بدیم برگرم عقب، بعد
تیپتون که به والیبالیستا و بسکتبالیستا میخوره.
همین عرض میکنم خدمتتون، من در دوره دبیرستان و در دوره دانشگاه والیبال و بسکتبال خیلی بازی کردم. البته خب حالا ما بحث ژنتیکی رو داریم، بحث قد بلندی حوزه ژنتیکی ماست، ولی من بازی اونطوری اون موقع میکردم. بعد از که یک دوره رو طی کردم، در زمانی که دانشگاه بودم یه مقدارم قبلش، من وارد کاراته شدم و تقریبا 1-2 سال کاراته رو رفتم.
خدا پدر آقای محمودزاده رو بیامرزه که میزامونو خیلی فاصله داره.
نه واقعا به عنوان اون احساسی
رفتی
که
رفتی بزنی یا رفتی نخوری؟
نه رفتم. در یک سن آدم یک احساس درونی دوست داره و نه بزن و بخورش نبود، بحث احساس خیلی خوبی در ورزش‌های رزمی به آدم دست میده، اون احساسه را خیلی خوب بود. حالا بمانه که زمانی که من میرفتم این ورزش اولش اینقدر سخت بود که هی خودم رو چیز میگفتم که چرا، من گفتم دیگه نمیام، که چرا الان دوباره بلند شدم اومدم. و آخر که میخواستم برم جای شما خالی شیرم میخوردم و میرفتم، خیلی لذت داشت اون موقع.
الان چیکار میکنید ورزش؟
الان متاسفانه هیچی.
ما که یه قل دو قل بازی میکنیم هنوز.
نه متاسفانه هیچی. و این با توجه به این که من یکی از چیزهایی که من معمولا در با بچه‌ها دانشجویی که در کلینیک هستن صحبت میکنیم، اصلا دیدگاه جدید علمینه که شما اگر خواستی یک گفتار روش بکنه، اون گفتار صرفا با گفتار درمانی صرف نیست، شما همه ابعادش رو باید ببینی. حرکت جزء یکی از در واقع لاینفک های زندگی امروز هست و متاسفانه ما خیلی از این قضیه عقب داریم میفتیم. ورزشمون خیلی داره محدود میشه به واسطه مشغله هایی که داریم. الان من صبح میرم، بعد از ظهر میام منزل، اصلا دیگه حس این که بخوام بگم من ورزش میکنم ندارم. من این خیلی بده.
بچه هاتون شما رو نمیبرن پارک؟ خب پاشو بریم پارک بابا، بریم راه، بریم بابا یک.
حالا من اینو میخوام بگم، اتفاقا شاید این یه مقداری آموزشی هم اتفاق افتاده دیگه، یعنی پسر خود منم الان خیلی رغبت نداره از منزل خارج بشه. آه. و این شاید ناشی از خود منه که این کارو نکردم و نمی‌کنم.
چند سالشه؟ خدا حفظش کنه.
15 سالشه الان و خیلی اصلا ایشون خیلی علاقمنده. خب این کرونا خیلی بدتر کرد کار رو. آه. و افراد خیلی عادت کردن که خیلی مسائلشون رو مجازی حل بکنن و من فکر می‌کنم واقعا یک برنامه‌ای رو در حوزه این قضیه باید برای برگردوندن این شور و نشاط به جامعه ترتیب داده بشه. از حالا هر کسی مسئولیت این قضیه رو داره.
شما فقط یک فرزند پسر دارید؟
بله.
چرا یکی؟
خب این چراها که واقعا دست
خودخواسته بوده؟
نه واقعیتش اینه، نه خودخواسته نبود، ولی واقعیتش اینه که مثل اینکه انگار بعضی موقع حالا با دوستان صحبت میکنیم، بعضی موقع یه سری چیزها انگار جلوی پای آدم گذاشته میشه که این مسیرها رو تو باید طی بکنی. و این شاید هم اینم جز یکی
از موسیقی چی؟ دوتار گوش میکنی؟
من در یک بازه زمانی
اصفهانی، یا میگن اصفهان مرکز موسیقی ایرانه.
بله،
تاج اصفهانی و خیلی
بله،
آدمای
بله.
بزرگی ما داریم، کسایی و
بله،
شهناز. و شما چقدر با موسیقی میانه دارید؟
من با اجازه شما در یک بازه زمانی ستارم رفتم.
ستار رفتین؟
بله ستار رفتم برای آموزشش. فکر کنم هلوش 7-8 ماه طول کشید و به واسطه کار دانشگاه که وارد دانشگاه شدم و نیاز داشتم دانشگاه رو ادامه بدم، یه مقدار اون قضیه باعث شد من 14 سال خط نوشتم، خط به خوشنویسی، اون خط به واسطه دور کار دانشگاهی گذاشتم کنار. الان میبینم که اون چیزها دستاوردهایی هست که یه مقداری من باید واقعا یه ذره روش فکر بکنم. چرا؟
آره نه، همه اینها خوبن، یعنی درشتی و نرمی به هم در به هست، یعنی توانبخشی، موسیقی، ورزش، خوشنویسی. و عالم خوشنویسی یه عالمی داره، عالم موسیقی یه عالمی داره، عالم ورزشی یه عالمی داره و عالم پزشکی یک عالم دیگری. الان پشیمان نیستید از اینکه همه اینها رو فدای پزشکی کردید؟
ببینید فدا نکردم. شاید به قول معروف خود ما جنم من اونطوری نبود که دنبال موسیقی برم. خب به هر حال من در یک خانواده فرهنگی مذهبی بودم، خب
معلم بودن
همه. بله من شاید مثلا دو تا پشت، سه تا پشت قبلیم روحانی بودن
همه قبلیم. شما آره اگر آلمان دین بودن،
حالا شما یه بررسی بکنید مثلا خاندان خاتون آبادی خب در اصفهان مشهور هستن و اینها همش به حوزه های بحثای تدریس و از این موارد بودن. حتی من اون اوائلی که میخواستم
آیت الله خاتون آبادی
بله،
هم داریم.
بله و اون موقعی که من دنبال میخواستم برم موسیقی و دوست داشتم برم، خدا رحمت کنه اموات شما را، مادرم میگفتن که میخوای بری مطرب بشی. بعد خیلی جالب بود اون موقعی که این اتفاق افتاد، خیلی مقاومتی نکردم. من خودم رفتم با اون حالا دوره سنیم، خودم رفتم دم اون مغازه موسیقی، خودم ستاره خریدم آوردم و هیچ موقع مذمت نشدم که چرا چورا.
خط قرمزارم رد میکردی؟
خط قرمزار خیلی قشنگ رد کردم که نه گذاشتم سیخ بسوزه نه کباب، نه خودم تو اون چیزی شدم، نه دل اونها در واقع اونها من اذیت کردن و این مسیر رو خیلی خوب رفتیم جلو.
مصداق همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. آقای دکتر ما 2 دقیقه وقت داریم. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی فکر میکردید که ما قرار بوده از شما خواهش بکنیم که شما بفرمایید، اتفاق نیفتاده رو بفرمایید.
من 2 تا نکته رو خیلی سریع بگم. نکته اول این که اگر من الان به عنوان رئیس دانشکده هستم، یه دانشکدهی که دانشکده یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور هست، واقعیتش اینه که اصلا مسیر منو اینجا آورده. من یک هیئت علمی معمولی بودم.
عیش خودش جور میشه.
و من یه هیئت علمی بودم، بعد شدم معاونت دانشجوی دانشکده، بعد شدم مدیر گروه دانشکده، یه گروه گفتار درمانی، بعد شدم معاونت پژوهشی و همین مسیر طی شد. خب الان رئیس دانشکده. اینها رو من خیلی برتری از خودم نمیدونم، جز اینکه مسئولیت من در هر حوزه بیشتر شده. اون چیزی که من دنبالش هستم و امیدوارم خداوند متعال کمک بکنه به من، یک قدم خیلی خوب در حوزه برای آینده هست که توانبخشی رو واقعا یک شکل و شمایل درستی بهش بدیم با کمک همکارایی که در داخل دانشکده هستن و آینده این جامعه‌ای که نیاز دارن به خدمات ما، این آینده رو بتونم حداقل در عهده خودم هست بتونم این رو بسازمش.
آقای دکتر همینجا من یه سوالی بکنم. ببینید ما خانواده هامون متاسفانه خیلی در حوزه توانبخشی توانا نیستن.
بله.
نمیشه اینجوری به مسئله نگاه کرد که ما برای درمان یک بیمار یا برای کمک به یک بیمار خانواده اون بیمار رو یه جوری توانبخشی بکنیم که خودشون راحت‌تر و درست‌تر با بیمار برخورد بکنن تا اینکه بیاریمش بیمارستان و براش پرستار بگیریم و بهیار بگیریم؟
الان واقعا یکی از معضلات ما همین هست. این رفتن و اومدن‌های بیمار واقعا یکی از معضلات ما شده. الان من بیمار رو می‌بینم که حداقل هفته 3 جلسه باید بیاد، ولی واقعا 1 جلسه میتونه بیاد، هم از نظر هزینه هم از نظر رفت و اومد. و واقعا یکی از چیزهایی که ازشون اشاره کردیم ما الان واقعا داریم در این، ولی میدونین در حوزه سالمندی یه مشکل رو من سریع بگم، با این که امروز سالمند مریض من با 1 دخترش اومده، شب 1 دختر دیگهش تو خونه داره باش کار میکنه چون الان نمیتونه بیاد. و این معضل جامعه ما هست در حوزه سالمندی. خب حالا اگر که بیمار مریض بچه نداشته باشه اصلا تازه اون یه بحث دیگه است. الان به نظر من میرسه که ما باید واقعا بشینیم برنامه ریزی بکنیم، نقشه راه توانبخشی که من الان تو دانشگاه توانبخشی حرفشو میزنم واقعا باید نقشه راه براش تعیین بکنیم.
حالا روی این عرض من هم فکر کنید، شاید بشه به یه جایی رسید که ما یکی از آدمهای خانواده رو اونو پرتوانش بکنیم، آمادش بکنیم، آموزش بدیم که یه سری کارهای رو انجام بده. خب آقای دکتر سپاسگزارتونم.
خیلی ممنون از دعوت.
یه فرمایشتون مونده؟ آره
یه فرمایش شما به من بود که در واقع 2 دقیقه وقت داری. من فکر می‌کنم این 2 دقیقه ها خیلی مهم هست. یکیشو عرض کردم خدمتتون. دومین نکته اینه که از هر کسی که میتونه کمک بکنه در حوزه توانبخشی، از شهرداری، از وزارت، از مسئولین بالادستی، هر کسی، جامعه آینده ما جامعه سالمندی هست. برو برگرد نداره، گریزی هم ازش نیست. دست به دست هم بدیم انشالله با کمک هم دیگه، با راهنمایی هم دیگه، ما در حوزه توانبخشی، خدمات تخصصی و امکاناتی که بتونه فراهم بشه که انشالله یک جامعه با کیفیت زندگی بالایی بتونیم برای آیندگان که بچه‌های ما هستن، سرمایه‌های ما هستن و میراث‌دار کار ما هستن بتونیم فراهم بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر خاتون آبادی عزیز، ممنون که وقت دادی، در خدمت شما بودیم و سپاسگزار از شما مردم شریف و بزرگوار که به حرفهای ما گوش کردید و از دانش و تجربه و شناخت علمی و تجربی آقای دکتر خاتون آبادی حتما لذت بردید و حتما همه ما استفاده کردیم و خواهیم کرد. اما به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز روزگارتون خوش، تا برنامه ملاقاتی دیگر و رسیدن به خدمت شما. شبتون خوش، ایام به کام و فرداتون آفتابی. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
انسانیت در یک خیر دست جمعی نهفته است.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بعضی وقتا ما به این دستفروش ها که میرسیم همه هنر چونه زنیمون رو سر این دستفروش ها پیاده میکنیم. خب برای چی؟ اونم به یه امیدی اون بساطش رو باز کرده، اون بساطش رو چیده. اون اگه احتیاج نداشت که دستفروشی نمیکرد. همش این نیست که فروشنده ها اجحاف بکنن. نه، بعضی وقتا من خریدار هم اجحاف میکنم. بعضی وقتا من خریدار هم بی‌انصاف میشم. بعضی وقتا دروغ میگم. مینید می... مغازه، دو تا مغازه اونورتر یه داره میده مثلا 3 تومن، شما داری میدید. حالا دروغ کی داره؟ ببخشید، داره دروغ میگه. اصلا مغازه بغلی هم چیزی رو نداره. بعد میام بیرون، میادیدی تونستم مثلا 2 تومن تخفیف بگیرم. خب به چه درد میخوره این تخفیف تو؟ تو دروغ گفتی تخفیف گرفتی. این حق و ناس، این رو شما باید بری ادا بکنی. هر دروغ حالا اصلا چون مثلا فکر میکنی 1000 تومن مهم نیست، اصلا بگو 1 ریال. چرا ما با این کلمات، با این جملات احساس زرنگی بهمون دست میده؟ این کلاه سر خودمون داریم میگذاریم. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تأثیرگذار باشه. همونقدر که برای خودمون یه چیزی رو خیر میخوایم، برای دیگران هم خیر بخوایم. انسانیت در یک خیر دست جمعی نهفته است. هیچ وقت خیر واحد، هیچ وقت اینکه من بتونم خودم به اون چیزی که میخوام برسم، نه، اون درست نیست. خیلی از اوقات ما خیلی بی انصاف میشیم وارد مغازه آدم ها و افراد که میشیم. آره شما با این سرمایه هاتون، شما با این، خب آره گردو زیاد، اما همش حساب کتاب داره. دلیل نمیشه که چون مغازه دار شد، چون فروشنده شد، پس من میتونم هر اجحافی رو، هر دروغی رو، هر جوری که میشیم. جنگ که نرفتم، به هر وسیله ای شده، من تو جنگشم، آدم نمیتونه با هر وسیله ای پیروز بشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جور